سرور دست آورندی که سلامونه سرور سیب خیره بلیخ برند.
و علیکم سلام حسین جان، شما مانده نباشین. شش و 6:30 شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در قندوز می گوید دست کم 5 نفر شامل غیر نظامیان و اعضای نیروهای امنیتی این گروه در حمله انتحاری پیشروی نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز کشته و 7 دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری رویترز جمعالدین خاکسار گفته که یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. مسئولیت حمله را که صبح امروز صورت گرفت هنوز کسی یا گروه به دوش نگرفته است. گزارش مفصل این رویداد را در جریان مجله خبری با هم یک جا دنبال می کنیم. یک مقام ایران می گوید 250 مهاجر افغان بدون اسناد که در برف و طوفان در مناطق مرکزی گیر مانده بودند نجات داده شده و به افغانستان ردمرز شدند. حجت صدیقی سارنوال عمومی در شهر تایبات ولایت خراسان رضوی روز دوشنبه گفت که این مهاجران تلاش داشتند به طور غیر قانونی وارد ایران شوند. او افزود که این افغان‌ها هنگام ورود به قلمرو ایران در برف سنگین گیر ماندند و توسط نیروهای امنیتی شناسایی و نجات داده شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید که بعد از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه انتقال کمک‌های بشری به این منطقه به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. یانس لایریک، سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در نشست خبری در ژنو امروز گفت این اداره توانسته که در جریان آتش بس روند انتقال مواد غذایی، دوا، وسایل سرپناه و دیگر کمک‌ها را به غزه به طور چشمگیر سرعت بخشد. فلسطینیان برای کسانی که خانه‌هایشان در حملات هوای اسرائیل در غزه و ایران شده و ارزش میلیاردها دلار کمک عاجل درخواست کرده‌اند. و والی منطقه ساراتوف روسیه می‌گوید که حمله تیارهای بسترنشین اوکراین خسارات در این منطقه وارد کرده است. رومان بوسارگین در تلگرام اوایل امروز نوشت که بر اساس اطلاعات ابتدایی حملات تلفات نداشته است. او افزود که نیروهای دافع هوای روسیه تیارهای بسترنشین را از بین بردند. این مقام محلی روسیه همچنین نوشته که به یک شرکت صنعتی در ساراتوف آسیب وارد شده. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گفته که دستگاه‌های دفاع هوا 40 تیاره بسترنشین اوکراینی را شب هنگام از بین بردند. در اعلامیه این وزارت آمده که 18 تیاره بسترنشین بر فراز ساراتوف و متبقی در فضای 4 منطقه دیگر در جنوب و غرب روسیه منهدم شدند. مقام‌های اوکراینی هنوز در مورد چیزی نگفتند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ارقام متفاوت از انفجار صبح امروز در قندوز.
نن کابل بانک مخته انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. توپ نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن معاشات خود در برابر بانک جمع شده بودند.
در حالی که شورای پناهندگان ناروی میگوید کمک‌های خود را در افغانستان متوقف می‌کند، افراد آسیب پذیر میگویند به کمک نیاز دارند.
دست سوک نشته دی چه مونگ سر تا افغانستان که مرسته
هیچ کسی در افغانستان نیست که به ما کمک کند. من یک خانواده 10 نفره دارم و چیز برای خوردن نداریم.
تعیین محدودیت سرعت برای وسایط مسافربری.
تعیین سرعت را که تعیین کرده به واقع یعنی یک عمل خوب می باشه و این میتونه که جلوگیری کنه از مرگ و میرش همشهری های عزیز و مسافر ما.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ملل متحد از گروه حماس خواسته که به روند رها ساختن گروگانان ادامه دهد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های امنیتی حکومت طالبان میگویند که انفجار صبح امروز در مرکز ولایت قندوز 5 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر قندوز رخ داد، جایی که به شمول کارمندان حکومت طالبان شماره از افراد دیگر برای گرفتن معاشاتشان جمع شده بودند. اما دو منبع حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را بین 14 تا 17 نفر خواندند. شاهدان عینی رویداد گفتند که انفجار قوی بود. نیروهای طالبان ساحه را مسدود کرده و اجازه داخل شدن به کسی را نمی‌دهند. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره از مقام های محلی طالبان در قندوز میگویند که در انفجار صبح امروز در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر قندوز 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح به وقوع پیوست. جمعالدین خاکسار، سخنگوی قماندان امنیه حکومت طالبان در قندوز، به خبرگزاری رویترز گفته که این یک حمله انتحاری بوده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، نیز با تایید امین آمار از طرفات به رسانه ها گفته است که به شمول مامورین حکومت طالبان، مردم و کارمندان امنیتی کابل بانک نیز در این انفجار کشته شدند. اما دست کم دو منبع از حکومت طالبان در قندوز به رادیو آزادی تعداد کشته شده ها این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شد، به رادیو آزادی گفتند که در میان کشته شده ها قماندان بلوک حوزه 4 امنیتی یکی از استادان پانتون قندوز نیز شاملند. آنان میگویند که صدای انفجار در مناطق دورتر از محل شنیده شده که ممکن از اثر آن تلفات سنگینی وارد شده باشد. یک شاهد عینی این رویداد در شهر قندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"نن کابل بانک مختای انفجار شو.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. تا نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن معاشات خود در برابر بانک جمع شده بودند. گفته می شود که تلفات زیاد برایشان وارد شده.
یک خبرنگار محلی در ولایت قندوز با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت ساحه رویداد از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده و به هیچ کسی اجازه داخل شدن به ساحه داده نمی شود. او می گوید که پس از انفجار امبولانس های زیادی را دیده که کشته ها و زخمی های رویداد را به شفاخانه 217 قل اردوی عمری انتقال می داد.
به گفته مسئولین در محل، زخمی ها به شفاخانه قل اردوی عمری انتقال شده است. گفته می شود که تلفات زیاد است، اما تا هنوز در مورد تلفات معلومات اخیر و دقیق با رسانه ها شریک نشده است.
مقام های محلی طالبان در قندوز گفتند که تا حال در پیوند به این رویداد کسی را بازداشت نکردند. تا حال مسئولیت این حمله را هم کسی به عهده نگرفته است، اما پیش از این به شمول قندوز و کابل مسئولیت چنین رویدادها در مناطق مختلف افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته است، گروهی که در مورد گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان و منطقه جامعه بین‌المللی نیز نگران است. یک روز قبل از انفجار در یک نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه نگرانی نشان داده شده است. دروتیشیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت گفت که بخش خراسان داعش به طور خاص در افغانستان و پاکستان هنوز هم توانایی جذب افراد جدید را دارد. در این نشست معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ضد تروریسم شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی خواند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش ارنه و گروه های مسلح را در افغانستان سرکوب کرده است، اما مسئولیت بیشتر حوادث امنیتی را پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گروه داعش به عهده گرفته است. در تاریخ 11 دسامبر سال 2024 مسئولیت حمله مرگبار بر خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان را گروه داعش پذیرفت. حمله که ادعای حکومت طالبان در مورد سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را تحت پرسش قرار داد.
در گزارش همکارم شنیدید که شهر قندوز امروز شاهد یک حمله مرگبار بود. درباره تلفات این حمله پیشروی دفتر کابل بانک ارقام متفاوت ارائه می شود. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، ولی گروه داعش قبلا مسئولیت چنین حملات را در قندوز، کابل و جاهای دیگر ادعا کرده است. در آغاز گفتگو از دکتر عارف سحر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل امنیتی پرسیدیم که چرا طالبان در جلوگیری از چنین حملات کوتاه آمدند. وی در پاسخ چنین میگوید:
واقعا بینه که افغانستان به چاله امنیتی تبدیل شده و مرکزی تجمع و تراکم نیروهای متفاوت داخلی و خارجی که انگیزه های تروریستی دارن و طرف طالبان هم در درون خود و در درون ساختار خود درگیر رقابت های فراوان داخلی هست که اکثر این جناح و فراکسیون های درون طالبی با این گروه ها همکاری دارن و از این گروه ها استفاده میکنن برای تضعیف رقبای خود. بحث دیگر بحث مدیریت فنی و تکنیکی داده ها و فعالیت های ضد تروریسم در افغانستان. طالبان به فهم ما تا هنوز قادر به این امر و دست یافتن به اون مهارت های فنی تکنولوژی نشده که بتونه این گروه ها را رصد کنه، این گروه ها را مدیریت کنه و از وقوع چنین انفجارات جلوگیری کنه. حرف سوم اینه که این فضا و این رخنه‌ای که توسط این ضعف اطلاعاتی و مدیریتی طالب باز شده از زمینه فعالیت بیشتر برای نیروهای ضد طالب فراهم کرده و نیروهای ضد طالب هم میتونه که از این وضعیت استفاده کنه و تمام این نکات روی هم رفته به ضعف طالب تبدیل شده.
گروه های سیاسی در گذشته هم در مناطق مختلف جهان در شرق میانه برای قبولاندن خواسته هایشان بر حکومت ها از اسلوب چنین حملات کار می گرفتند. چی فکر می کنید که داعش از زمامداران فعلی یا طالبان چی می خواهند؟
خب یک تنش و یک تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. اول اینکه نفس حضور داعش در افغانستان مورد منازعه است، کما اینکه روایت های خود طالبان درباره داعش در افغانستان متناقض است. در بخشی از صحبت ها و مدارک و روایت طالب داعش وجود نداره و در بعضی جای این داعش خیلی برجسته است تا اینکه طالب بتونه از این روایت به نفعش استفاده کنه و برای سرکوب مخالفین استفاده کنه. حالا قطع نظر از این مسائل، تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. داعش و سایر نیروهای تروریستی به این دلیل یک جهان بینی همشمول داره و برای اونا تشکیل یک امت مسلمان یا امت مسلمه جهانی مهمه، اما طالب اجندای درون مرزی و درون افغانستانی داره و این بحث امت اسلامی در سطح جهان برای طالب اهمیت نداره. بنابراین این تقابل و تنش باعث میشه که طالب و داعش در تقابل همدیگر قرار بگیره، کما اینکه به لحاظ عملیاتی و به لحاظ تاکتیک حفظ نیرو و فضا برای تنفذ تفاوت خیلی فاحش میان طالب و داعش وجود نداره، کما اینکه در گذشته داعش به عنوان یکی از نیروها و یکی از بازوهای خیلی مقتدر طالب در برابر نیروهای آمریکایی عمل کرده. و نقطه سومی که احتمالاً مورد منازعه بین طالب و داعش اینه که طالب تمایل داره که با کشورهای بین المللی خصوصاً آمریکا و غرب تعامل سازنده داشته باشد و از طرف دیگر که این مسئله برای طالب حائز اهمیت فراوان است، چون استمرار حاکمیت طالبان در افغانستان تضمین میکنه و برعکسش داعش و گروه های تروریستی زمانی میتونه دوام بیاره که این اجندای تروریستی به این دلیل خود همچنان ادامه بده و در برابر غرب و منافع آمریکا اونجا کماکان خشونت خلق کنه و بحران خلق کنه.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که همین شب گذشته شورای امنیت جلسه داشت برای بررسی تهدیدهای متوجه به امنیت و صلح در جهان از سوی گروه های تروریستی، خصوصا تمرکز بیشتر روی گروه خراسان داعش بود. در اونجا رئیس دفتر ملل متحد برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی گفتند که داعش یک تهدید به افغانستان و منطقه است و نماینده آمریکا هم گفت که از توانایی سربازگیری داعش در افغانستان و پاکستان نگران هستند. آیا فکر میکنند که کشورهای منطقه برای مهار کردن این تهدیدها میان هم همکاری کنند یا کشورهای منطقه هم از وجود چنین گروه ها برای پیشبرد مطالب یا اهداف سیاسیشان کار میگیرند؟
چشم‌انداز همکاری میان کشورهای منطقه در راستای مهار تروریسم به این دلیل خیلی ضعیف است. افغانستان یک بار دیگر به بزنگاه قدرت‌های منطقه و فرامنطقه تبدیل شده که تمام این قدرت‌های منطقه و فرامنطقه از گروه‌های نیابتی و پروکسی خود در داخل افغانستان دارند و به دنبال تقویت این گروه‌های است. تا آنجایی که مسئله داعش مطرحه، داعش شعبه خراسان یک پروژه‌ای بود که بعد از سال‌های 2013 2014 طراحی شد و از مرز پاکستان وارد به افغانستان شد و در اونجا یک فضای درست و مناسب برای خودش پیدا کرد و در نهایت هم تمام پروژه دایش بر این بود که سمت شمال افغانستان و کشورهای شمالی یعنی آسیای مرکزی رو ناامن بسازه تا بتونه اون دهلیزها و کوریدورهای امنیتی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی روس و چین آسیب بزنه. بنابراین از این طرف هم به طرف شمال روسیه برای این مسئله واقف بود و تلاش کرد که بخش زیاد از نیروهای طالب و بخش زیاد از نیروهای داعش در استخدام خود در بیاره تا اینکه بتونه در زمانی مناسب از نوع برای خود استفاده کنه. بنابراین داعش و حتی بخش های زیادی از طالب میتونه که به نیروهای نیابتی تبدیل شده، کما این که همین الان هم به نیروهای نیابتی تبدیل شده.
دکتر عارف سحر، کارشناس امنیتی و استاد پوهنتون، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از گروه حماس خواسته که بر روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، ضمن درخواست از گروه تندرو حماس برای ادامه روند رهایی گروگان‌ها در غزه میگوید که از آغاز دوباره خصومت‌ها که به گفته او منجر به تراژدی بزرگ خواهد شد باید جلوگیری شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. گوترش در بیانیه امروز سه‌شنبه خواست که هر دو طرف به تعهداتشان طبق توافق آتش‌بس عمل کنند. این توافق در 29 جدی اجرایی شد و بر اساس آن جنگ بیش از 15 ماهه در غزه متوقف شد. بر بنیاد توافق آتش‌بس، گروه حماس در چند مرحله شماری از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل، صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شدند. بر اساس این توافق دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی باید روز شنبه هفته آینده انجام می‌شد. اما شاخه نظامی حماس موسوم به لوای عزالدین القسام یک روز پیش اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. القسام اسرائیل را متهم کرده که با کشتن 3 باشنده غزه و جلوگیری از خیمه ها و سرپناه های موقت در این منطقه توافق آتش بس را نقض کرده است. اسرائیل در پاسخ حماس را به تخطی از این توافق متهم کرده و از افزایش سطح آماده باش نیروهای خود خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، شام دیروز هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده 27 دلو آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش‌بس لغو شود. حماس در واکنش به این هشدار ترامپ گفته است که گروگان‌ها زمان رها خواهند شد که توافق آتش‌بس در غزه رعایت شود. سمی ابو ظهوری، یک مقام ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ باید به یاد داشته باشد که یک توافق وجود دارد و هر دو طرف باید آن را رعایت کنند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این پیشنهاد کرده بود که بیش از 2 میلیون باشنده غزه بیرون از این منطقه اسکان داده شوند و ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای پناهندگان نروژ NRC اعلام کرده که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی، آمریکا مجبور است که کمک‌های بشردوستانه خود را در برخی کشورها، به ویژه افغانستان، متوقف کند. اما برخی از شهروندان افغان نگرانند که کاهش کمک‌های بشردوستانه مشکلات آنها را افزایش می‌دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا و کاهش یا حتی توقف فعالیت‌های بشردوستانه برخی سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان، بسیاری از شهروندان نیازمند افغان نگرانند که مشکلاتشان افزایش یابد. نورستان، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
دلت اقتصادی وضعیت مو ډیر زیات خراب ده. چه نخوراکی تو
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. مواد غذایی نداریم. زمستان هم است. و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفته. ما هیچ چیزی برای خوردن در شب نداریم. هر روز امید داریم که شرایط بهتر شود. اما روز به روز بدتر می شود.
عرفان الله باشنده کابل نیز می گوید که با مشکلات شدید اقتصادی روبروست و تامین نفقه خانواده ده نفریش برای او دشوار شده است.
دست سوک نشده چه من سر پا افغانستان که مرسته.
هیچ کسی در افغانستان نیست که به ما کمک کند. من یک خانواده ده نفره دارم و چیز برای خوردن نداریم. 4 روز پیش یک دکتر به خانه هم آمد. اما نتوانستم از این اشرا بپردازم. بعد از آن از من شکایت شد و در حکومت فعلی 4 روز زندانی بودم. وقتی آزاد شدم مجبور شدم ظروف خانه را بفروشم. کمک های جهانی هم متوقف شده و اینجا کسی نیست که کمک کند.
اما این مشکل فقط مربوط به نورستان و عرفان الله نیست، بلکه این روزها بسیاری از خانواده های افغان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمه از جمعیت این کشور، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان در حال است که در چنین شرایط شورای پناهندگان ناروی یا NRC، یکی از بزرگترین سازمان های بشردوستانه جهان، روز دوشنبه 10 فوریه اعلام کرد که به دلیل تعلیق کمک های خارجی آمریکا مجبور است کمک های بشردوستانه خود را در برخی کشورها به ویژه افغانستان متوقف کند. در بیانیه NRC آمده این نخستین بار است که این سازمان مجبور می شود کمک های جاری و فوری خود را که به هزاران فرد آسیب دیده از جنگ، بلایای طبیعی و آوارگان می رسید متوقف کند. این بیانیه می افزاید که NRC در سطح جهان از جمله در افغانستان بسیاری از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد و کمک های اضطراری که با حمایت مالی آمریکا تامین می شد به زودی در بورکینا فاسو و منطقه دارفور سودان نیز قطع خواهد شد. NRC اعلام کرده که تنها در سال 2024 با تامین مالی آمریکا به 1.6 میلیون نفر کمک رسانی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدنش فرمان اجرایی صادر کرد که کمک های خارج این کشور از جمله به افغانستان را به مدت 90 روز متوقف کرد و تاکید کرده که کمک های خارجی آمریکا و بروکراسی آن با منافع ملی این کشور همخوانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت هر دلاری که آمریکا خرج میکند باید در راستای امنیت، رفاه و قدرت این کشور باشد. قابل ذکر است که آمریکا در 3 سال گذشته هر هفته 40 میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال میکرد. این کمک ها با انتقاد برخی مقامات آمریکایی روبرو بود، زیرا آنها معتقد بودند که حکومت طالبان به این کمک ها دسترسی دارد، آنچه که طالبان بارها این ادعا را رد کردند.
بیشتر از خبر.
مسئولان سی شفاخانه حفظوی هرات از افزایش 30% بیماران مبتلا به سرطان در این ولایت خبر می دهند. شماری از باشندگان این ولایت هم می گویند که امکان تداوی در داخل کشور کم است و آنها توانایی مالی ندارند که مریضانشان را به خارج از کشور ببرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شمار از مسئولان بخش صحی شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در سال روان خورشیدی 5000 بیمار سرطانی در مراکز صحی این ولایت ثبت شده است. آژانس باختر زیر اداره طالبان در هرات ناوقت روز دوشنبه به نقل از دکتر محمد طارق صدیقی ترنر بخش انکولوژی شفاخانه حوزوی هرات گزارش داده که این رقم افزایش 30% بیماری سرطان در این ولایت را نشان می‌دهد. مار از خانواده های افغان در این ولایت که از اعضای خانواده هایشان به این بیماری مبتلاند از عدم امکانات برای تداوی مریضان سرطانی در داخل کشور شکایت دارند و میگویند که توانایی رفتن به خارج از کشور را ندارند. عنایت الله باشنده ولسوالی اوبه هرات گفت:
زمالور دیوین سرطان،
دخترم سرطان خون دارد. هر 6 ماه یک بار دچار کمخونی می شود. او را به بیمارستان می برم تا به او خون بدهم. داروی او آنقدر گران است که من حتی توان خرید آن را ندارم. نمی دانم چی کار کنم. خدا کمکم کنه.
خدای پاک دیده ما سرم رست وکلی.
جعفر احمدی باشنده شهرک جبرائیل هرات بر رادیو آزادی گفت:
کاکایم سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداویش کردیم، من تا پاکستان هم بردم، اما خوب نشد. متاسفانه امکانات تداوی در داخل افغانستان بسیار کم است و کسی که توانایی تداوی در بیرون افغانستان نداشته باشد مریضش از بین میرد.
مسئولان صحی شفاخانه حوزوی هرات همچنان می افزاید که از 6 سال بدین سو بیش از 23000 بیمار سرطانی به این شفاخانه مراجعه کردند. دکتر یاسین جلالی متخصص انکولوژی برای رادیو آزادی گفت
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشه که در مقدار مواد کیمیایی زیاد باشه، استفاده امی محیط نامناسب، هوای نادرست که دوا مواد کیمیایی کربن مونوکساید، استفاده از مواد سرب، تنفس شده در محیط، یه هم رول خدا داره.
خواستیم دیدگاه مولوی محمد طالب شاهد رئیس سعدامی ولایت هرات در مورد افزایش بیماران سرطانی و امکانات درمانی در مراکز صحی این ولایت را داشته باشیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت، همساله حدود 20 هزار افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا می شوند که از این تعداد بیش از 15 هزار نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. شایع ترین انواع سرطان ها شامل سرطان سینه، معده، مری، لب، دهان، رحم و ششند. طبق اطلاعات سه ماه قبل برنامه ملی کنترل سرطان افغانستان، سرطان سینه در این کشور نسبت به سال گذشته هجری شمسی 50.9% افزایش یافته است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بهره جلوگیری حادثات ترافیکی در افغانستان برای وسایط مسافربری محدودیت سرعت وضع کرده است. این وزارت روز گذشته با نشر پست همچنان گفته که برای کنترل این روند در این موترها آله‌های رادیو یا جی پی اس نیز نصب کردند. مسافران در حالی که از افزایش حادثات ترافیکی در این کشور نگرانند، از حکومت طالبان می‌خواهند که این اقدامات را عملی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در پی افزایش حوادث مرگبار ترافیکی در بخش‌های مختلف افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اقدام تازه از بهره جلوگیری این رویدادها برای وسایط مسافربری محدودیت سرعت تعیین کرده است. این وزارت ناوقت روز دوشنبه در پست در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته است که برای این موترها سرعت اعظمی 105 کیلومتر در ساعت را تعیین کرده و دریوران حق ندارند تیزتر از آن رانندگی کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان همچنان میگوید که برای کنترل سرعت موترهای مسافربری آله‌های رادیویی یا جی پی اس نیز در آن نصب کردند و این روند ادامه دارد. شهروندان افغان با نگرانی از افزایش حادثات ترافیکی در افغانستان، این اقدام را گام برای کاهش حوادث مرگبار ترافیکی بیان می‌کنند. حبیب الله هاشمی باشنده ولایت کابل خواستار عملی شدن این روند در سراسر کشور است. او به رادیو آزادی گفت:
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان تعیین سرعت را که تعیین کرده به واقع یک عمل خوب میباشه و این میتونه که جلوگیری کنه از مرگ و میر همشهری‌های عزیز و مسافر ما. باید به هر صورتی که باشن نصب جی پی اس و تعیین سرعت برای راننده ها باید عملی شود که نهایتا مفید به شهروندان افغانستان واقع می شد.
حکومت طالبان این اقدام را پس از افزایش حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان عملی می کند که منجر به تلفات سالانه هزاران مسافر در ولایات مختلف افغانستان می شود. سید نظیر باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل که چند پیش برادرش را در یک رویداد ترافیکی از دست داده، به احتیاطی رانندگان و عدم توجهی آنان به قوانین ترافیکی را عامل افزایش حادثات مرگبار ترافیکی بیان می کند.
برادر بزرگم طرف وظیفه می رفت، صبح از موتر پایین شد، دیگه موتر می خواست بالا شود که موتر آمد، یک موتر داینا تصادم کرد و خودش یک طرفش در زمین خورد و یک طرفم سیار به شتاب داشت موتر. دیگه باسته شب و سه روز بستر بود، بعد از او متاسفانه که فوت کرد.
با این حال مسئولان شمار از شرکت‌های ترانسپورتی نیز از این اقدام استقبال می‌کنند. عبدالقاهر مسئول یک شرکت مسافربری در حال که از نصب شدن جی پی اس در تمامی وسایطش خبر می‌دهد، خواستار افزایش حد سرعت در مسیرهای طولانی است. او به رادیو آزادی گفت:
"ترای ما جی پی اس داره، به نظر ما معلومه مولایتایی که مثلا دور است مسیر زیاد است، مسافرها دق میشه، موتر زیاد طولانی میرسه، با اون موتر باید یک ذره همی رفتار موتر زیاد باشه و مانده گولایت هایی که نزدیک هستک با اون گولایت ها باز اگر میسد باشه مشکل نیست، چین مسیرش کم هستک مسافر و خطر اذیت نمیشه."
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هدف از آغاز روند نصب جی پی اس در تمام وسایط را تأمین امنیت سفر مسافران و جلوگیری از حوادث ترافیکی بیان کرده است. این در حال است که تنها در دو رویداد ترافیکی جداگانه در 28 قوس سال جاری در مسیر شارای کابل قندهار بیش از 50 نفر جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان در گزارش اعلام کرده بود که از آغاز سال 1403 تا کنون حدود 2000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و 700 نفر دیگر زخمی شدند. همواره خرابی جاده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی، سرعت بیش از حد و بی‌احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حادثات ترافیکی